افتتاح می شود. همه جای ایران سرای من است.
بهترین درودهای ما تقدیم به شما. شبتون دلپذیر، عشق مهمان همیشگی خونه هاتون باشه. خیلی ممنون از اینکه شنونده و همراه رادیو ایران هستید. شب پاییزیتون بخیر و سلامتی و نیکی باشه. در بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 6 صبح فردا افتخار داریم کنار شما باشیم، همراه باشیم، همقدم باشیم و امیدوارم که با شنیدن برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو ایران ما و همکارانمون رو همراهی بفرمایید. همکاران من در این نوبت کاری آقای سعید هنرمندی کار تهیه کنندگی رو امشب به عهده گرفتن. صدا بردار خوبمون آقا سعید صادقی هستن. در هماهنگی پخش احمد آقای قومی است به ما یاری میرسونن و من حمید رضا خاوری گوینده این نوبت کاری آرزو میکنم که امشب یکی از بهترین شب‌های زندگیتون باشه و در ایستگاه‌های مختلف شبانگاهی که توقف میکنیم برنامه رو با شما میشنویم بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کنیم. دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت کاری رو از رادیو ایران بشنوید و لذت ببرید.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانومها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شب شما بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم امروز چهارشنبه و در 24مین روز از آبان 1402 از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. یکی از معضلات فرهنگی و اجتماعی امروز کشور کاهش نرخ رشد جمعیت است که خود واجد پیامدهای مهم امنیتی، سیاسی و اقتصادی هم خواهد بود. به همین دلیل در یک دهه این هراس‌ها به هشدار رسید و با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری در سال 1393 تمام سازه حاکمیتی، رسانه‌ای و مردمی کشور ملزم به ترغیب و ترویج انگاره افزایش جمعیت شدند. با این وجود رسانه‌های معاند با الغای سیاه‌نمایی، ترغیب سبک زندگی غربی، تابو کردن فرزندآوری، ترویج اباحه‌گری و آسیب‌های اجتماعی در برابر نظام اسلامی، افزایش آمار طلاق، انتخاب زندگی مجردی و طرح مشکلات اقتصادی در پی ایجاد ناامیدی در میان مردم و جلوگیری از افزایش نرخ رشد جمعیت بسیار فعالند. در برنامه این هفته رویای اندلس به بررسی پروژه نفوذ غربی‌ها بر کنترل جمعیت کشور می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
در ارزیابی‌های وزارت بهداشت، سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان، اصفهان و اهواز با کسب بالاترین امتیاز در عمل به قانون جوانی جمعیت، تندیس طلایی این وزارتخونه را گرفتند. دلیل این انتخاب‌ها عمل به 8 شاخصیه که در مراکز بهداشتی درمانی این دانشگاه‌ها رعایت میشه.
دانشگاه‌هایی که تلاش کردن برای رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی که در مورد سخت انجام می‌شد، دانشگاه‌هایی که تو بحث مشاوره فرزندآوری خیلی فعال بودن.
جایزه‌ای که انتظار می‌رفت بعد از گذشت 2 سال از ابلاغ قانون جوانی جمعیت در یکی از دستگاه‌های فرهنگی کشور طراحی بشه نشد و به ابتکار بنیاد 15 خرداد شکل گرفت.
جایزه ملی ایران جوان.
جایزه ملی ایران جوان قراره به بهترین فیلم‌های ساخته شده با موضوع جمعیت و خانواده اهدا بشه.
از این به بعد هم در واقع توی تفاهمی که با انجمن سینمای جوانان ایران داشتیم در تولید مشترک محصولات فرهنگی در حوزه جوانی جمعیت هم مشارکت جدی خواهیم داشت.
اینجا میوه ها برای همه احترام دارن.
زوجی که در آستانه جدایی اند اما با وجود فرزندانشون از بحران ها گذر و خانوادهشون رو حفظ
میکنن.
این داستان فیلم در آغوش درخت اولین اثر سینمایی کارگردانیه که هدفمند به سراغ موضوع خانواده رفت.
ما خانواده رو داریم ولی باید حواسمون باشه بعضی کشورها که از دست دادن تازه دارن تلاش میکنن نگرش دارن. ما الان داریم، باید برای این داشتمون تلاش بکنیم و تقویتش بکنیم.
این روزها جمعیت شناسان بر این باورند که به صورت کلی 2 دسته متغیر کلان روی نرخ فرزندآوری در سطح جامعه اثر گذارند. نخست متغیرهای اقتصادی و دوم متغیرهای فرهنگی. همچنین عمده کارشناسان حوزه جمعیت سهم متغیرهای فرهنگی یعنی تغییر سبک زندگی ایرانیان در سالهای اخیر در کاهش نرخ باروری را بسیار بیشتر از سهم متغیرهای اقتصادی می دانند. زیرا از نظر این کارشناسان اگر قرار بود شرایط دشوار معیشتی سهم بیشتری در این مسئله داشته باشد، باید شاهد بیشتر بودن نرخ باروری میان افراد ثروتمندتر جامعه می بودیم. حالان که به صورت عمومی در سطح جامعه شاهد این نکته هستیم که معمولاً اقشار مرفه‌تر فرزندان کمتری دارند. پیر شدن جمعیت در سالهای آینده ترسی کاملاً حقیقی است. اتفاقی که در راه بودن آن را نمودارهای افت شیب رشد جمعیت و کاهش نرخ باروری در دهه‌های گذشته ثابت می‌کند و بسیاری از جمعیت شناسان نیز با تحلیل این نمودارها تأکید دارند که تا سال 1420 بین 20-30% جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. در همین خصوص ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم دکتر ناهید دمیرچی، جمعیت شناس که الان روی خط برنامه هستند. خانم دکتر دمیرچی سلام خدمت شما و ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم و دستاندرکاران این شبکه که زحمت بسیار میکشن، من در خدمتم.
متشکرم. خانم دکتر دمیرچی، اگر بخوایم از مهمترین شاخصه‌های سبک زندگی غربی به عنوان پروژه نفوذ که تأثیر مستقیمی بر نگرش نسبت به فرزندآوری داره نام ببریم، از چه مواردی میشه نام برد؟
متأسفانه نگاه غربی ها این هستش که چیزی که ما رسیدیم و بعضا دیدیم خوب نیست، این رو انتقال بدیم به جهان سوم، انتقال بدیم به دشمنانمون، از راه رسانه، از راه شبکه‌های مختلف این رو میخوان به کشورهایی که میخوان تحت سلطه قرار بدن اینها رو انتقال میدن. و این سبک زندگی ها همونطور که اشاره میکنن بزرگان ما که سبک زندگی غربی مثل این میمونه که فرد میاد راه رفتن کفش رو یا بگیره، راه رفتن خودش هم یادش میره، چون اونها اون راه رفتن رو و اون سبک رو الان نمیپذیرن و با به صورت علمی مطرح میکنن که این مسیر درستی نیست برای انسان مداری، انسان بودن و زیست انسان که در کمال باید قرار بگیره. ولی متاسفانه جوانان ما که هیجانی و ازن یه وقتا تصمیم میگیرن که روی شناختشون نیست و اون حباب کاذبی که اونها برای جوانان ما به توسط رسانه ایجاد میکنن، این سبک رو تغییر میدن که در واقع تغییر شخص از انسانیت به سوی حیوانیت قرار بگیره.
بله درود بر شما. اما خانم دکتر بفرمایید که متغیرهای فرهنگی از جمله نقش آفرینی رسانه‌های معاند و تلاش اونا برای تغییر سبک زندگی در کشور چه تأثیراتی در کاهش جمعیت کشور داره و ادامه ی روند فعلی چه مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد؟
ما می‌بینید دهه اول جنگ تخت داشتیم، دهه دوم که دهه 70 تهاجم فرهنگی داشتیم و دهه سوم بحث اقتصادی و تحریم رو داشتیم و الان این دهه دهه جنگ شناختیه. جنگ شناختی با ابزارهایی که از سال 88 وارد ایران شد، پس رسانه به دلیل ناآگاهی جوانانمون و بعضا شناخت پیدا نکردن خانواده‌هایی که ما سه نوع تعریف داریم: یک، خانواده سختگیر، خانواده سختگیر و خانواده معتدل. خانواده سختگیر تماما وسایل امکانات رسانه رو در دست بچه گذاشته و هیچ نظارتی نمی‌کنه. هر کسی در هر جایگاهی، من استاد دانشگاه، شمایی که توی رادیو، فردی که توی تلویزیون، کسی که تو درگاه نظام، توی دولت، توی مجلس، توی قوه قضاییه، تو هر جایی داره کار میکنه، خودشو مسئول بدونه در برابر این حجمه شناختی اقدام بکنه، اقدام سعی و اونم روشنگریه و معرفته. هر چقدر معرفت و روشنگری نسبت به جوانان رو داشته باشین، اونها حقایق رو چون با فطرت پاکشون هماهنگ میپذیرن و سمت و سوی این رسانه ها نمیرن.
بله، سپاس از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
از مجری محترم، از همه عزیزانی که توی این شبکه زحمت میکشن تشکر میکنم و از همه شنوندگان که عرایض بنده رو گوش کردن هم تشکر میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و معنویت غیر مذهبیات گفتار، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لوازم خارجی. رویای آندلس.
مهمترین راهبردهای رسانه‌های معاند در حوزه فرهنگی و اجتماعی تغییر سبک زندگی ایرانیان و به طور کلی جهانی‌سازی سبک زندگی آمریکای اروپایی برای کشورهای مسلمان است. بر این اساس هرچند مجلس شورای اسلامی، دولت و نهادهای فرهنگی و مردمی فعالیت‌های خود را در جهت افزایش فرزندآوری و پیشبرد سیاست‌های جمعیتی افزایش دادند، اما رسانه‌های معاند به یک سر نزاع برای کاهش جمعیت در ایران تبدیل شدند. آنها با حمله به سیاست‌های جمعیتی و تزریق یأس و ناامیدی از آینده، ایرانی کم جمعیت می‌خواهند که طبیعتاً اقتدار، توان و ظرفیت‌های ایفای یک نقش جهانی و منطقه‌ای را در ایران نداشته باشد و این خواست اساسی و مشخص دشمن است. اما برای پی بردن به دلایل این مهم به سراغ آقای دکتر علیرضا کیقبادی، کارشناس مسائل رسانه رفتیم و در خصوص چرای این رفتار رسانه‌ای گفتگو می‌کنیم. سلام خدمت شما آقای دکتر کیقبادی و ممنون از حضورتون در برنامه امشب.
با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر کیقبادی، رسانه‌های مانع تبلیغات بسیار گسترده و مشهودی رو علیه افزایش جمعیت در ایران دارن و گویا سیاست و دستورالعمل تنظیم شده‌ای رو هم دنبال می‌کنن. شما این رفتار رسانه‌ای رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، دو تا یا شاید الان اخیراً به سه مؤلفه منتج شده اهرم‌های قدرت. مهمترین مؤلفه‌های قدرت یکی سرزمین هست، لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، با دید جغرافیایی. مؤلفه دوم در واقع نیروی انسانی و جمعیت هست و مؤلفه سوم که اخیراً به اذعان اغلب نظری پردازان فضای مجازی تصویب شده، فضای مجازی. بنابراین جمهوری اسلامی چون موقعیت جغرافیش رو داره و عمق استراتژیکی خوبی هم داره، بنابراین این یک فاکتوری است که در اذهان، یعنی در معرض افکار عمومی است. بنابراین دشمن چون نمیتونه در محدودیت جغرافیایی و تسلط فیزیکی و فراسرزمینی حرفی برای گفتن داشته باشه، آمده به سراغ تسلط بر اذهان و افکار عمومی. افکار عمومی و اذهان چگونه نشأت پیدا میکنه؟ از طریق نیروی انسانی. این جمعیت و این نیروی انسانی هست که منجر به توسعه کشور در ابعاد مختلفی میشه، از جمله حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و بعد. یعنی عملاً تا یک کشوری نیروی انسانی قوی، سرزمین و این دو فاکتور رو نداشته باشه، محلی از اعراب برای در واقع قدرت آفرینی نخواهد داشت. بنابراین اون فروپاشی نسل و رژیم چینج و اینها رو دنبال میکنه که با همین حوزه‌ست، یعنی روی فروپاشی نهاد خانواده، افزایش فساد، این آسیب‌های اجتماعی این شکلی که مقام معظم رهبری هم بارها و بارها تاکید کردن. دلیلش این هست، یعنی میتونن با سرعت بیشتری منجر به فروپاشی کشور بشن، دست میذارن روی مؤلفه‌های قدرت، یعنی مثلا نیروی انسان.
بله، اما بفرمایید که شما رسانه‌های معاند رو مطمئناً رصد می‌کنید، از نظر شما چرا بر سیاست‌های جمعیتی ایران متمرکز شدن و از چه تکنیک هایی برای این منظور بهره میبرن؟
نیروی انسانی رو هدف گرفتن، چگونه با این در واقع ترویج ضد ارزش ها، مثلا ازدواج چه چیزی تقویتش میکنه و چه چیزی اون رو از درجه اعتبار ساقط میکنه، همین دامن زدن به چالش های مثلا کشوری، اقتصادی، گرانی، تورم، مسکن، شغل، یه وقتی در واقع ناهنجاری ها و ائتلاف های قومیتی، چالش های سیاسی و از اینها، یعنی به هر نحوی که باشه رسانه ها ترویج میکنن که نهاد خانواده رو از هم بپاشونن. وقتی که نهاد خانواده نبود، در واقع فرزند آوری رو خیلی میده، فرزند آوری که نبود، جمعیت ما رو شش منفی خواهد شد در آینده، در دراز مدت، هر شبه که جمعیت، وقت جمعیت که نداشتیم، اولا نخبگان هم که رفته باشن با یک خلأ جمعیتی مواجه میشیم، رسانه میاد کارش همینه، یعنی مثلا سیاه نمایی میکنه، جمعیت رو سیاه نمایی میکنه، پروپاگاندا میکنه، یه جایی جاجه به یه خبر مثبت بازدارنده سکوت میکنه. اینها همه تدابیر و اقداماتی هست که از روی رسانه ها شکل میگه و پیگیری میشه که در واقع ارزش ها رو ضد ارزش جلوه بدن. واجهه اونها با افکار عمومی قاعدتا مبتنی بر این اصول و چارچوبی است که اغلبش رو بعضی از رسانه بیگانه هم وارد دستور کار خودشون قرار دادن و دارن کماکان این روش ها رو هم ادامه میدن.
بله، سپاس از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
امیدوارم که این بحث ما مورد توجه همه دوستان و عزیزان شنونده واقع شده باشه. همین شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظشون.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رویای اندلس.
افزایش جمعیت، خطر یا فرصت؟ تا همین اواخر مهمترین عامل موفقیت یک کشور چیزایی مثل زمین و سرمایه بود، اما با پیشرفت علوم مختلف معلوم شد از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی کشوری که جمعیت بیشتر و جوانتری داره قدرتمندتر و قادر امنیت خودش رو بهتر حفظ کنه. اون وقته که لازمه اقتدار و ثبات و امنیتش جمعیت فراوان و جوان و فعاله. برای همین آمریکا و کشورهای اروپایی بعد از اینکه فهمیدن رشد جمعیت چه تأثیری در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان داره و احتمال جابجایی قدرت به خصوص به نفع ایران اسلامی و کشورهای مسلمان رو بالاتر میبره، زنگ خطر رو احساس کردن و سیاست‌های کاهش نرخ رشد جمعیت رو، البته با نام‌های جذابی مثل تنظیم خانواده، حقوق زن و بهداشت مادر و کودک، در پوشش برنامه‌های توسعه و اقدامات بشردوستانه توسط دفتر برنامه توسعه های حساس سازمان ملل متحد به کشورهای در حال توسعه و خصوصا کشورهای اسلامی ابلاغ و در واقع تحمیل کردند. حالا میفهمیم که چرا شعار ارتش 20 میلیونی که در زمان جنگ 8 ساله توسط امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شد لرزه بر اندام دشمنامون مینداخت. حالا فهمیدید که چرا رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی این روزا شهروندان خودشون رو تشویق به فرزندآوری میکنن؟ بدیهیه که در صورتی که کشور پهناور و عزیزمون ایران با هزاران کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دچار دو آفت مهم، یعنی پیری و کاهش جمعیت بشه، چشم طمع دشمنامون رو دوباره به روی ما باز میکنه.
یادمون باشه فرزند بیشتر، زندگی شادتر.
ترویج تک فرزندی یا نگهداری حیوانات خانگی یکی دیگر از راهکارهای شبکه ماند برای تبلیغ علیه سیاست‌های جمعیتی کشورمان است که با برنامه‌های مختلف و در قالب‌های گوناگون سرگرمی، فیلم، مستند و غیره انتشار می‌یابد. همچنین ترویج ازدواج سفید و الغای اینکه نیازی به تشکیل خانواده و ازدواج نیست باید مورد توجه باشد و هر زمان که در شبکه‌های معاند درباره ازدواج صحبت می‌شود بلافاصله درباره مشکلات اقتصادی آن هم مطالبی عنوان می‌شود که جوانان را از تشکیل زندگی منع کند. در واقع جوانان وقتی در معرض این برنامه‌ها قرار می‌گیرند، تصورشان از ازدواج یا فرزندآوری افزایش دردسر و ایجاد مانع برای پیشرفت است. رسانه‌های معاند حتی به سراغ ترویج همجنسگرایی رفتند تا به هیچ وجه کانون خانواده‌ها شکل نگیرد، چرا که در جوامع اسلامی مانند ایران فرزندآوری در چارچوب خانواده ممکن می‌شود. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری یگانه، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر کبیری سلام بر شما، وقتتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موجی توانمند و تمام شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه رویای اندلس. در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، آیا میتونیم تأثیر نفوذ فرهنگی در مدرنیته و نفوذ سبک زندگی غربی در لایه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیان رو از عوامل مهم کاهش جمعیت در کشورمون بدونیم؟
خب این مسئله تو چند تا قسمت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سیم، یک نابسامانی کاملا سازمان یافته شده. اگر من از این مقوله دم میزنم، دلیلش این هستش که این اعوجاج فکری که برای ما به وجود اومده و به نوعی شاید خیلی از عزیزان رو حالا به فکر فرو برده، کاملا سازماندهی شده است، کاملا سازمان یافته شده هستش و ما اگر متغیرهای اجتماعی رو نتونیم باهاشون درست ارتباط فکری و ارتباط داینامیکی برقرار بکنیم، یقینا به مشکل برمی‌خوریم. ببینید ما الان تو حوزه بچه نسل زد و بچه دهه 80 دقیقاً این اتفاق واسمون افتاده. اگر بخوایم با همین دست فرمون بریم جلو، برای بچه دهه 90 مون هم قطعاً با همین مسائل روبرو خواهیم شد. این مسائلی که عرض کردم خدمتتون میطلبه که نگاه بسیار جدی به ابعاد وقایع اجتماعی داشته باشیم که اگر نتونیم در واقع سرفصل رو درست احساب کنیم، یقیناً به مشکلات بسیار جدیده تو سطح جامعه برخورد خواهیم کرد.
بله درسته. اما آقای دکتر کبیری، از نظر شما برای مقابله با اقدامات رسانه‌های معاند در برابر این حجمه نفوذ فرهنگی چه باید کرد و چطور باید با موج سیاه نمایی که وجود داره مواجه بشیم؟
خدمتتون عرض کنم که من اگر از 1 تا 10 بخوام بخشبندی بکنم، باید عرض کنم که باید آموزش رو در سطح جامعه گسترش بدیم، تولیدات رسانه‌ای رو از بچه‌های 4-5 ساله بگیرید تا افراد مسن 60 سال. اینو جدا دارم از کنم، یعنی یک همچین محیطی رو ما باش روبرو هستیم، چون همون شکلی که بچه 4-5 ساله به آموزش احتیاج داره، اون فرد مسن آخانوم یا آقا هم به اون در واقع آموزش احتیاج داره. این رو باید خیلی جدی پیگیری کنیم. به علاوه این که تولیدات رسانه‌ایمون رو برای هر کدوم از این دهه‌های اجتماعیمون مشخص کنیم و براشون خوراک و تغذیه درست رسانه‌ای داشته باشیم. در این صورت هستش که ما میتونیم با این موج سیاه‌نمایی بسیار جدی که باش مواجه هستیم میتونیم مقابله بکنیم.
بله خیلی متشکرم بابت حضورتون در برنامه رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر میکنم، ممنون از اینکه این وقت در اختیار من قرار دادید. از شما و شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنم. علی، خدا نگهدار.
کارشناسان معتقدند برای نجات کشور از بحرانی که طی این 30 سال برای آن نقشه کشیده شده است، یعنی سیاه چاله پیری جمعیت که ایران را به نابودی کشانده و دیگر ملتی برای دفاع از خود و مقابله با استکبار باقی نخواهد گذاشت، فرصت چندانی باقی نمانده و چیزی در حدود 4 الی 5 سال زمان باقی است و باید این زمان را دریافت و لحظه را برای روشنگری، آگاه سازی دیگران و اقدام برای فرزندآوری و گسترش خانواده ها از دست نداد. امروزه جوامع غربی به دلیل بالا رفتن سن ازدواج، افزایش بی‌ثباتی، فروپاشی خانواده ها، طلاق، رفاه زدگی، مصرفگرایی و هزینه بردار بودن فرزندان با مسئله کاهش جمعیت و عوارض پیری و سالمندی جمعیت مواجهند و ایرانیان در مواجهه با فرهنگ غرب برخلاف بسیاری از ملت‌ها اگرچه واکنش سازنده‌ای نسبت به رویارویی خود به فرهنگ غرب داشتند، اما تأثیر نرم فرهنگ غربی در سبک زندگی ایرانیان بی تأثیر نبوده و سبک زندگی آرام و بی دغدغه و هزینه پنداشتن فرزندان در سالهای اخیر موجب شد تا ایران با مشکل کمبود جمعیت برای سالهای آینده مواجه شود. لذا کشور برای مقابله با آن باید اقداماتی را در پیش بگیرد.
متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می‌شود. همه جای ایران سرای من است.